الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در تفسیر سوره مبارکه جمعه رسیدیم به این آیه که خدا پیشنهاد میکنه به یهودی ها که اگر شما واقعاً دوستان ویژه خدای متعال هستید، دست شما درد نکنه. فتمنوا الموت، درخواست مرگ کنید. و بعدم پیش بینی میکنه، میگه اینا اهل درخواست مرگ نیستن. خب ما عرض کردیم یک بحث بسیار مهمی رو میخوایم عرض کنیم، اگر خدای متعال بخواد، که به درد همه خانواده ها میخوره فضل الهی انشاءالله. هممون هم نیاز داریم، خیلی هم شاید کم مورد بحث قرار میگیره. و اون با توجه به این آیه و امثال این آیه شریفه، این بحث که آیا ما تمنای مرگ بکنیم یا نه. یعنی اون پیشنهادی که به یهودی ها شد، فتمنوا الموت، ما میتونیم درخواست مرگ بکنیم؟ درسته؟ خوبه؟ غلطه؟ از منظر دیگه به این سوال نگاه کنیم، آیا باید امید به زندگی داشته باشیم؟ طبیعتا اگر امید به زندگی باشه، معنیش اینه که از مرگ بترسیم، فرار کنیم. یا نه، مشتاق مرگ باشیم. بنابراین طبیعتا امید به زندگی کاهش پیدا میکنه. من روایات رو براتون انتخاب کردم که براتون بخونم، ولی این روایات رو میخونم، یه توضیحی میدم و بعد برمیگردیم به بحث همین بحثمون به صورت مبسوط. از رسول اکرم نقل شده که فرمود لا یتمنی احدکم الموت لضر نزل به، درخواست مرگ نکند هیچ کس از شما به واسطه مشکلاتی که براش پیش آمده. فان کان ولا بد فاعلا، اگر میخواد چنین درخواستی بکنه، فلیقل، اینجور بگه: اللهم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، خدایا من زنده بدار تا اون زمانی که زندگی خیر برای منه، و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی، خدایا مرگ منو برسون وقتی که مرگ خیر برای من هست. خب این یک روایت. نظیر این روایت، روایات متعدد دیگه هم داریم. در یک جریانی از ام الفضل نقل میشه. ام الفضل زن عموی پیامبره، عموی پیغمبر عباسه. ام الفضل زن عباسه. این عباس اشتباه نشه با حضرت ابوالفضل علیه السلام. عباس عموی پیغمبره، در بقیع هم دفنه. من ام الفضل ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دخل علی العباس و هو یشتکی. ام الفضل میگه پیغمبر آمد نزد عباس عمویشون در حالی که این مریض بود و شکایت میکرد از مرضش. فتمنى الموت، گفت دیگه خدا مرگ منو بده راحت شم. فقال یا عباس عم رسول الله لا تتمن الموت، پیامبر اکرم طبق این روایت فرمود: ای عباس، ای عموی پیغمبر، درخواست مرگ نکن، نگو بمیرم، چرا بمیری؟ ان کنت محسنا تزداد احسانا الی احسانک خیر لك، اگه تو آدم خوبی هستی، زنده بمونی، کار خوب بکنی، پرونده کار خوبت سنگین تر بشه، این که برای تو بهتره. و این کنت مسیعا، حالا اگر آدم بدی هستی، قربون پیغمبر برم، بین تعارف هم نمی کنه، میگه نه تو خیلی خوبی هم. اگه خوبی خب بمون، خوبیات زیاد کن. و این کنت مسیعا، اگه آدم بدی هم هستی، فان تؤخر تستعتب من اساعته که خیر لک، بازم به هر حال نمیری، برای اینکه بتونی عذرخواهی بکنی از اشتباهات، توبه بکنی، اصلاح بکنی، باز خیلی برای خوب اینا رو در ذهن داشته باشی. خدمت شما عرض شود که نظیر این قضیه مال یکی دیگه از اصحابه، اونم گفت خدا مرگ منو بده، طبق این روایت پیغمبر فرمود: عندي تتمنى الموت، در نزد منی و آرزوی مرگ میکنی؟ لئن كنت خلقت للنار و خلقت لك من نار شيء يستعجل اليها، اگه تو جهنمی و بنا جهنم بری، جهنم که جایی نیست که آدم عجله داشته باشه که بره، میگی مرگم بده بری جهنم دیگه، عجله نکن، بذار به زور ببرنه، خیلی خود مشتاقانه بلیت جهنم نگی. ولئن خلقت للجنه و خلقت لک، اگرم اهل بهشتی، لان یطول عمرک و یحسن عملک خیر لک، بازم عمرت طولانی بشه، اعمال خوبت بیشتر بشه، باز برات بهتره. این هم یک خدمت شما عرض شود که در روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام: جاء رجل الى الصادق عليه السلام فقال قد سئمت الدنيا فاتمني على الله الموت. یک آقای خدمت امام صادق علیه السلام آمد، طبق این روایت گفت آقا دیگه از دنیا خسته شدم، درخواست مرگ بکنم. دقت بفرمایید که این شیوه آدم عاقل اینه، میخواد آرزو بکنه، از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا آرزو بکنم. ما گاهی همه کارامون که انجام دادیم به بنبست که رسیدیم، اون وقت تازه یادمون میاد مسجدی هست، خدایی هست، پیغمبری هست، ما همان یجیب میگیریم و ختم میگیریم و ختم. خب این خدا و پیغمبر قبلش هم بودن، آخه قبلش فکر میکردی، قبل از اینکه به بنبست برسیم. خیلی درسه، میخواد دعایی بکنه، چقدر آدم باید توفیق داشته باشه. خدمت امام صادق رسید، آه این دعا رو انجام بدم یا نه؟ فقال، طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمود: تمن الحیات لتطیع لا لتعصیه، تو آرزوی زندگی کن تا اطاعت خدا بکنی، نه برای این که معصیت کنی. فلان تعیشه فتطیع خیر لك من ان تموت فلا تعصی ولا تطیع، تو زنده بمونی و اطاعت خدا بکنی، این بهتره برای تو از این که بمیری دیگه نه معصیتی هست نه اطاعتی هست. این هم یه روایت، روایات زیاده، فقط من همین 3-4 روایت رو خواستم براتون بخونم. یه روایت هم از امام کاظم علیه السلام خیلی زیباست، اینا رو حتما توی ذهنهامون بمونه، اینا راه رو در زندگی برای ما روشن میکنه. سمع الامام موسى الكاظم عليه السلام رجلا يتمنى الموت، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و السلام شنیدن که یک کسی درخواست مرگ میکنه. خوب دقت کنید چجور امام باهاش صحبت کرد طبق این بیان و این روایت. حضرت بهش فرمود هل بینك و بین الله قرابة یحامیك لها، بین تو و خدا قوم خیشی است که خدا به خاطر قوم خیشی رعایتت بکنه، پسر خاله خدایی، دختر خاله خدایی که خدا مواظبتت خواهد کرد. اعوذ بالله، نه آقا، خدا که لم یلد ولم یولد. فقال، حضرت فرمود فهل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئاتك، مطمئن حسنات اضافه از گناهانت هست که به اونا نجاتت بده؟ بله، یه بار مفصل الحمدلله اعمال خیر فرستادی، حالا درخواست مرگ میکنی بری اونجا راحت باشی، حسابت پر کردی. فرمود ازن تتمن هلاک الابد، از این آرزوی تو که خدا مرگمو بده، یعنی خدا یا من برای ابد هلاک کن، دچار عذاب گرفتاری بیچاره. خب همین چند روایت رو خوب دقت کنید انشاءالله، چون من عمدن روایاتی رو انتخاب کردم که یه قضیه هم کنارش باشه که تو ذهن بمونه، معمولا همراه با قصه و حواشی که هست توی ذهن انسان بیشتر میمونه تا یک متن کوتاه. فرمود آیا قوم خیشی داری که میخواهید نجات پیدا بکنی؟ آیا حسناتی داری که نه اونه نه اینه؟ خب پس چی؟ مرگ که چی بشه؟ یک کسی داشت میمرد، آدم درستی نبود، اون پزشکش هم آدم درستی نبود، معمولا اینا با هم دیگه جفت و جور میشن. اون پزشک گفت که این شراب رو بخور که برای خوبه. خب میترسم شراب بخورم جهنم برم. تو اگه شرابم نخوری زودتر میترسم به جهنم. تو آدمی هستی که بمیریم جهنمی بخوریم؟ گاهی وقتا درخواست مرگ همون درخواست عذاب جهنم هست. این سلسله روایات رو عرض کردیم برای این که توجه بکنیم در اثر روایات ما اینجور نیست که برای مؤمن گفته شده باشه که شما درخواست مرگ کن. اینی که در این آیات شریف بیان کرد در مقابل ادعای اونهاست. اونا ادعا میکنن ما نحن احباء الله، نحن ابناء الله، ما ویژه هستیم، ما در آخرت مشکل نداریم، ما در آخرت صدرنشین بهشتیم. خیلی خوب، اگه صدرنشین بهشت هستید آدم عاقل توی ویرانه نمیمونه. شما اگر دو تا خانه داشته باشید، یه خانه پر از مار و عقرب و کثافت و گرفتاری و اینها، یک ویلای بعد انهار تجری من تحت الانهار و اشجار و قصور و همه چیز اونجا باشه، کدوم آدم عاقل میخواد اینجا بمونه؟ اگر شما یهودی ها راست میگید که احباء الله و ابناء الله و ویژگان و اینها هستید، خب آرزو کنید که برید اونجا که خوش باشه. در مقابل این ادعا هست که میگه فتمن نولمو و الا آرزوی مرگ کردن در روایات ما نهی شده. خب این یک بحث، بحث کاملی است، جوابش هم دادیم، اما میریم سراغ یک بحث دیگر هم که تکمیل کننده این بحث است. و اون تکمیلیش خواهش میکنم توجه بکنید. ما انسانها بین دو تا افراط و تفریط قرار گرفتیم. اون افراط و تفریط که هر دوش غلطه، خدمت شما اصلا یکیش مأیوس شدن از زندگی، یکی مأیوس شدن از زندگی و یکی ترس از مرگ. بعضیا ترس از مرگ دارن به طور مطلق. چطور؟ یعنی اون طرف قضیه رو همه سیاه میبینه، همه گرفتاری میبینه، همه فنا میبینه. این دیدگاه مسلما غلطه. اگر این دیدگاه رو داشته باشید تو زندگیتون ذلیل میشید. خب در دنیا آدم با جبارهایی، مثلا حالا این مثال رو میزنه، جبارهایی روبرو میشه. اگر ترس از مرگ داشتی چیکار میکنی؟ به هر ذلتی تن میدید برای اینکه بمونی. این با شأن انسانی انسان جور در نمیاد. الموت اولا من ركوب العار والعار خیر من دخول النار. این شعار حضرت ابا عبدالله در روز عاشورا بود. مرگ بهتر از آر و ذلت و خاری و پستی، و باز خاری بهتر از داخل شدن در عذاب جهنم و عذاب الهی. انسانهایی که از مرگ میترسند هر روز میمیرند، هر روز میمیرند. برای اینکه هر روز که احساس خطر بکنه میمیره و زنده میشه. شب توی خانهش خوابیده، یک صدای میاد، سوسکی داره فرض کنید راه میره، این خشخش میکنه، میگه این دزد آمده، پولم داره، پولش هم نقد توی گاوصندوقشه، میگه الان آمد کجا، الان آمد کجا. تا شب تا صبح صد بار مرده، صد بار زنده شده. این زندگی شو یه سوسک تو رو تا حد مرگ اذیت بکنه، این یه زندگی. خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. یک رفیقی داشتن مرحوم ابوی ما، خیلی باز راحت بود از اون طرف، حالا رفع خستگی عرض کنن. میگفت یک روزی یک شبی خواب بودم، تنها بودم، خانواده بچه هم نبودن. بعد یک دفعه بیدار شدم، دیدم یه دوست تو خونمونه، یک گردن کلو داره از منم تنها پیرمرد. و همینطور که من خوابیده بودم تو نگاهش کردم، بیدم چه کار میکنه، بیدم این یکی یکی داره کمدار رو نگاه میکنه. و تا رفت توی یکی تو به اصطلاح زیر زمین، میگه تا رفت تو زیر زمین، من زود پاشدم در رو کشیدم قفلش کردم. قفلش کردم، بعد آمدم گرفتم خوابیدم. من میگه از چنون خوابم برد که اون روز متاسفانه نماز صبح هم قضا شد، بیدار شدم هم ساعت 8 و 9. رفتم در زیر زمین رو واکردم، گفتم بیا برو گم شو. اینم آمد پیرون و کفشاش رو برداشت رفت. ماشاءالله بعد این قد آدم راحت باشه. حالا اینا آدم های استثنائی هن به این کار نداریم، ولی ببینید اون طرف قضیه هم شما دیدید آدمایی رو که کافیست یک خبری بهشون بدن، یک آزمایش داده مشکوک در آمده، مثلا بعضی رعایت نمیکنن میگن یک خلاصه چیزی هست، نمیدونیم حالا این تومور خوشخیمه بدخیمه، چی افتاده توی بستر، آبغن بیار و گلاب بیار و خدمت شما اثرات دارو و درمانش کن تا جواب آزمایش قطعی بیاد که بالاخره سرطان هست یا سرطان نیست. هم خودش چندین بار مرده و زنده شده، هم شوهر و بچه ها رو چندین بار کشته و زنده کرده. یکی از اقوام ما خدا شفا بده، ایشون دیدمش، گفتم خود چه خبر؟ گفت چی امروز رفتم، مثلا چند روز رفتم دنبال مشکلی داشتم، گفتن که باید آزمایش کنیم، آزمایش کردن، گفتن سرطان دارید، تومور بدخیم هم هست. من جا خوردم، خدا میدونه تا این گفت جوان، مثلا این هیچ باکش نیست. خب چطور شد؟ انشالله
خب ان شاء الله خدا شفا میده، حالا شفا هم نداد بالاخره هر وقت ما نصف بریم باید بریم دیگه. یعنی ذره این خبر توی زندگی عادی این آدم اثری نگذاشته. این رو باور کنید خواهران برادرایی که صدای ما رو میشنوید، واقعیت اینه که اگر ما پشت در مرگ سیاهی دیدیم، تباهی دیدیم، هلاکت دیدیم، تمام شدن دیدیم، فنا دیدیم و این احساس رو داشتیم، در زندگی هر روز میمیریم و هر روز زنده میشیم، مدام شکنجه مداوم داریم تا وقتی که حضرت عزرائیل بیاد و ذلیل میشیم. اینش بدتره. آدم هایی که یک خاطره ای براتون نقل کنم، این روز ماه مبارک رمضان یادی بشه از این مرد بزرگ، یک گروهی بودن در زمان شاه به نام فدایان اسلام، رهبرشون آقای اسد مجتبی نواب صفوی بود، این روحانی بزرگوار. اینها به خاطر دفاع از اسلام یک گروه مسلحانه تشکیل دادن و کارهایی هم کردن امثاله و نهایتا هم اعدام شدن. بیت الله خزعلی نقل میکردن، میگفتن اون وقت که اینها رو دستگیر کردن، زمان دکتر مصدق دستگیرشون کردن، اون وقت که اینها رو دستگیر کردن سران حزب توده هم دستگیر کردن. سران حزب توده کسانی بودن که کار سیاسی کرده بودن، معروف بودن توی دنیا، بعضاشون 30-40 سال سابقه سیاسی داشتن، پیرمردهای سیاست بودن، بعضشون افسرهای بلند مرتبه رژیم شاه بودن که جزء حزب توده بودن، دستگیر شدن. اونایی که تاریخ این دوران رو دنبال کردن خوب میدونن. خب این شخصیت های سیاسی پر سابقه استخوندار حزب توده دستگیر شدن، کنارش هم این گروه فدایان اسلام دستگیر شدن. ایشون هم طلبه جوانی بود، آقای سید مجتبی نواب صفوی، حدود 40 سال، یارانش هم همه از خودش جوانتر، اینا رو هم دستگیر کرد. آیت الله غزالی میگفتن یکی از این زندانی های حزب توده برای من نقل کرد، گفت اون وقت سید مجتبی نواب صفوی عظمت خودش رو به ما تحمیل کرد و حقارت را به ما چشون توی زندان. گفتم چطور؟ خب برای این که وقتی که اینا رو بردن دادگاه، توی دادگاه این خبرش تو همه زندان پیچید و اینها، به محض اینکه قاضی حکم رو می‌خواسته بخونه تا اعلام کرده بود که اینها محکوم به اعدام شدن، همشون توی دادگاه به سجده افتاده بودن، سجده شکر کردن. بعد برگردوندن به سلول، وقتی که بنا شد حکم رو اجرا کنن، شبش اینا مهلت گرفته بودن که ما امشب رو میخوایم مناجات کنیم، آب خواسته بودن اجازه بدن که برن غسل کنن و شب رو تا صبح مناجات کردن. صبح با صدای الله اکبر اینا همه زندانی ها و همبندی هاشون بیدار شدن، الله اکبر گویان، مثل که دارن میرن عروسی، با خنده و شادمانی رفتن به طرف چوبه های اعدام. من عکس خود همین جنازه هاشون رو دیدم از بعد که از ساواک در آمد. اینا وقتی بسته بودن به تیرهای اعدام، یکی از اینا گفت ما یک گفتن هر چه تقاضایی دارید حالا دیگه بگید. گفت تقاضای ما اینه که چشمای ما رو نبندید، چون چشم اعدامی ها رو میبندن، یه پارچه میبندن رو چشم، چشم ما رو نبندید. من چرا؟ گفت ما با پا که نمیتونیم استقبال کنیم از گلوله های شما، با چشممون استقبال کنیم از این گلوله ها که به استقبال شهادت بریم. در حالی که الله اکبر میگفتن، مثلا نواب صفوی فرموده بود که این لباس روحانی من در نیاری، با لباس زندان من اعدام نکنی، من با همین لباسی که لباس روحانیت هست اعدام بشم. اینها اون زندانی توده ای گفته بود، ولی رؤسای ما رو که بردن برای اعدام، چون میگفتن دنیا همین دنیاست که آخرتی نیست، خیلی هاشون سربازای جوخه اعدام گفتن، اینا حالا خودشون رو خیس کرده بودن اینا بماند، خیلی هاشون قبل از این که تیر اندازی کنیم در اثر ترس از مرد مردن، ما به جنازه شون تیر اندازی کردیم. این خاطره رو تو ذهنتون باشه، اینو بگیم تو خانواده همون، تو بچه همون بگیم، این خیلی مهمه. بعد از 30-40 سال کار سیاسی کردن و استخوندار بودنی که اینا حالا باید هیچ باکشون نباشه، گفت قبل از تیراندازی از ترس مرگ اینا سکته کردن، مردن، ما به جنازهشون تیراندازی کردن. اما این طرف با الله اکبر از مرگ است. این دو تفکره. اگر ترس از مرگ داشتیم، اگر نفهمیدیم این واقعیت را که اون طرف دروازه مرگ حیات زندگی است، تمام شدن نیست، اگه اینو نفهمیدیم در زندگیمون ذلیل میشیم، هر روز از ترس مرگ میمیریم، زندگی میشه یک شکنجه مدام. یه وقتی توی نماز جماعت بودیم، یک تیراندازی شدیدی شد، یک کسی رگبار گرفت سر. بعضی ها همونجا یه پاشون سست شد افتادن، تیر نخورده افتادن. بعضی هم نمازشون رو خوندن، نمازشون رو تمام کردن. خب همیشه در زندگی قابل تکراره. اگر اون طرف باورمون شد، خیلی از ترس ها و اضطراب ها عوض میشه. حالا نمیگیم مثل شهید نواب صفوی الله اکبر بگیم به استقبال مرگ، ولی تفاوت میکنه خواهرها، برادرها، فرق میکنه. حداقل به خودمون بفهمونیم درصد اضطراب هامونو کم کنیم. بچه هامونو بهشون بفهمونیم لااقل در زندگیشون درصد اضطراب و نگرانیشونو کم کنیم. مرگی هست و هر وقتم خدا مقدر کرده باشه میاد، اون طرف قضیه هم زندگی، اگر خوب عمل کرده باشیم خوبه. حالا در اینجا بحث خیلی زیبا و زیاده که دیگه واردش نمیشین. حیفم میاد این تیکه تاریخی رو براتون نگم. مولوی نقل میکنه که حضرت حمزه عموی بزرگوار پیغمبر، حضرت سید الشهدا بعد از حضرت امام حسین، سید الشهدا حضرت حمزه است. میگه تا در جنگ ها، در این جنگ هایی که در حال اسلام میکرد بدر و احد، خیلی بی پروا میرفت جلو دشمن و گاهی بدون زره. یک کسی بهش گفت حمزه ما با تو رفاقت خیلی داریم، تو زمان جاهلیت که جنگ میکردی، که جوان بودی، اگر شمشیرم میخوردی دو روز بعد خوب میشد، من یادمه تو خیلی مواظبت میکردی، زره، سپر، محافظت، مواظبت. حالا پیر شدی، یه ضربه بخوری داغون میشی، چطور اینقدر بیپروایی؟ در جوانی حمزه عم مصطفی بازره میشد مدام اندر دغا. گفت بله، تفاوتش در بینش منه. من اون روز که جوان بودم پشت دروازه مرگ فنا و نیستی میدیدم، حاضر نبودم وارد این دروازه بشم، زره و سپر و همه چیز و آخرشم میترسیدم. اما به برکت رسول الله من پشت دروازه مرگ حیات میبینم. ترس من خواهش پیدا کرد. این بحث تا این قسمت قضیه. پس بنابراین ترس از مرگ باید تعدیل بشه. این اشتباه نباشه که هم خودمون هم بچه هامون از مرگ بترسونیم. این واقعیت و حقیقت رو بهشون بگیم که اون طرف دروازه مرگ زندگی در جریان، پرونده ادامه داره. این طرف قضیه هم اشتباهی بعضی دارن که نسبت به مرگ عشق دارن، شوق دارن. اینم با این روایاتی که خوندیم به خوبی روشن شد که غلطه. ما باید نسبت به زندگی هم عشق داشته باشیم. هم بمونم، چرا میخوای بمونی؟ خوب دقت کنید، بعضیا به پوچی میرسن، به خصوص تو این فلسفه های غربی، موسیقی های اتن غربی، گروه های کثیف غربی، به این زندگی میرسه که این زندگی پوچه، هیچه. خب متاسفانه خیلی هم به طرف خودکشی میرن در اثر اینها. اینها هم غلطه. اگر دست خالی رفتی اون طرف عذاب جهنمه. در یک جمله کوتاه خوب دقت کنید، هر چی هست همینجاست. از دنیا مزرعت الاخره، اون طرف نمیشه کار کرد، کار اینجاست. این روایت رو بشنوید، خیلی زیباست، خیلی زیباست. شما همه تون نهج البلاغه را به عنوان زهد از دنیا و بیرغبتی به دنیا میشناسید. دیگه امیر المؤمنین در این جهت قوغا کرد. اما همین امیر المؤمنین در نهج البلاغه بیانی داره. یک کسی در حضور حضرت امیر المؤمنین داشت مذمت دنیا میکرد. حضرت امیر المؤمنین طبق این نقل فرمود ایها الرجل الزام للدنیا، آی مردی که داری نکوهش دنیا میکنی و مذمت دنیا میکنی و بدگویی دنیا میکنی، المغتر به غرورها، در حالی که خودت فریب دنیا خوردی، المخدوع به اباطیلها، با باطلهای دنیا فریفته شدی، عاشق اسمشی، عاشق شهرتشی، عاشق مقامشی، همین چیزای باطل دلت رو شیفته کرده، حالا هی حرف میزنی، ثم تزمها، حالا بعد نکوهش میکنی، تغتر رو به دنیا ثم تزمها، خودت فریب دنیا خوردی، عاشق دنیایی، با زبانت بدگویی میکنی، انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علی، دنیا باید علیه تو اعلام جرم کنه یا تو باید علیه دنیا اعلام جرم کنی؟ دنیا باید علیه تو اعلام جرم کنه که این آدم بی خود گندم به این خوبی رو میخوره، گوشت به این خوبی رو میخوره، چه کار میکنه؟ این باید جرم، اعلام جرم کنه علیه تو. متا استحوت کرد، اما متا غررت کرد، دنیا کجا تو رو فریب داده؟ دنیا که با صداقت با تو صحبت کرد، اب مسار آبائک که من البلا، ام به مزاجع امهات که تحت سرا، کجا فریب داد؟ مگر با پدرانت و پدرت رو زیر خاک نکردی؟ مگه مادرت رو دفن نکردی؟ ببین با چه صداقتی گفت، اینجا رفتنی هستی، اون طرف قضیه اینه، آخرتش اینه، با این صراحت، با این زیبایی باید صحبت کرد، دنیا خوب صحبت کرد، تو گوشت واکن. روایت داره وقتی که حضرت عزرائیل میاد به سراغ کسی، گله میکنه که آخه اینطور بی خبر که نمیان، آخه میگه چند بار خبرت کردم، باباتو بردم بهت خبرت کردم که سرم میزنم، مادرتو بردم تو رو خبر کردم، همسایتون رو بردم، همش گفتم، دنیا که خوب با ما صحبت میکنه. بعد فرمود ان دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا خانه صداقت با کسی که راستگو باشه با دنیا، و دار و عافیت لمن فهم عنها، خانه عافیت برای کسی که بفهمه، و دار و غنا لمن تزود منها، خانه ثروتمندی است برای کسی که زاد و توشه جمع کنه. همین عمری که ما داشتیم، یه وقتی براتون عرض کردم، یک کسی رو در مشهد به من گفتن، این آقا توی منطقه چهارراه شهدای مشهد اونجا ها میکرد، گفتن تا حالا 14 دختر یتیم رو آورده، از کوچکی بزرگ کرده، شوهر داده، خانه شوهر فرستاده. اینم یه آدمه، یه آدم هم چند تا برج داره، تا حالا یه لقمه نونش توی کام یک یتیم نرفته. دار و غنن لمن تزوده منها، این خانه ثروت برای کسی که زاد و توشه جمع کنه. ما هم مبارک رمضان شد 17 هم، بعضی ها چقدر استفاده کردن، چقدر قرآن خوندن، چقدر دعا خوندن، چقدر ذخیره کردن، بعضی هم نکردن دیگه. دنیا محل زاد توش هست. و دار و موعظت لمن اتعظ بها، خانه موعظت برای کسی که میخوان موعظه گوش کنه. در و دیوار این دنیا داره با ما سخن میگه، موعظه میکنه. این قصر که بهرام در او جام گرفت، روبه بچه کرد و شیر آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. میریم به قبرستون، هممون توی شهرهای خودمون وقتی میریم قبرستون چقدر یادمون میاد این فلانی، این معلمم بود، این همسایه‌مون بود، این فلان. موعظه میکنه با ما، خیلی حرف داره با ما. فلانی یه کارگر فرض بفرمایید عادی بود، مرد، چقدر مردم تشییع جنازه‌اش آمدن، چقدر یادش کردن، چقدر یادش میکنن، چقدر الان یادگارای خوبی داره. ما یه حمامی داریم تو همون منطقه خودمون، تو همون شهر خودمون. این یه کارگری بوده، مرحوم پدر من میگفتن، میفرمودن که ایشون زمینم نداشت، برای دیگران کارگری میکرد، از پول کارگری برای دیگران همه اینا رو جمع کرد، سرمایهش خلاصه شد، یه حمام ساخته اونجا. این حمام شاید تا حالا 100 بار تعمیر شده ولی هنوز به نام اوست، حمام عمومیه. این کارگره که میفرمودن که اینقدر برای خودش مصرف نکرده بود که کفش پاش نداشت. توی زمین های کشاورزی بدون کفش هی را ذخیره کرد، ذره ذره ذخیره کرد تا شد یه حمام. اون روز برای مردم حمام ضروری ترین چیز بوده در اونجا، برای نظافت مردم، برای بهداشت مردم، برای طهارت مردم، برای نماز و روزه مردم. قد بعضی ها خوب استفاده کردن از این دنیا. پس دنیا جای بدی نیست، خیلی ازش فرار نکنید، خدا رو متهم نکنید که جای بدی آفریده. نه، چقدر امیرالمؤمنین زیبا گفته، امیرالمؤمنین میتونه اینجوری بگه. ماها که بنده که فریب خورده دنیایی هم که حق ندارم اینجوری حرف بزنم. اون علی که به تمام معنا زاهد در دنیاست ولی از دنیا اینطور تعریف میکنه، میگه مسجد و احباء الله، محل سجده دوستان خدا دنیاست. این سجده کجا میشه کرد؟ وقتی که رفتیم که نمیشه سجده کرد، سجده رو اینجا میشه کرد. نماز قضا رو میشه اینجا خون، نماز مستحبی رو میشه اینجا خون، نافله شب رو میشه اینجا خون. مسجد و احباء الله و مصلا ملائکت الله، محل عبادت فرشتگان الهی اینجاست. و محبت و وحی الله، وحی خدا اینجا نازل میشه. متجر و اولیاء الله، این تعبیرش رو تو ذهنتون نگه دارید حتما، مثلا بنویسید اینو، سه کلمه است، متجر و اولیاء الله. متجر محل تجارت، مغازه، دکان. محل تجارت اولیاء خدا اینجاست، اینجاست که ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. اینجا میشه فروخت، جوانشو در راه خدا فروخته به رضایت خدا، جانشو فروخته، مالشو فروخته، آبروشو فروخته. اکتسبوا فيه الرحمه، اکتسبوا فيه الرحمه و ربحوا فيها جنه. اینجا رحمت الهی را کسب کردن و بهش رو سود بردند و خریدن. اینجا خریده، جای دیگه نمیشه خرید. پس بنابراین ما بدبین به دنیا هم نباید باشیم. حکیم ترین حکیم ها، حکیم علی الاطلاق، طبق مصلحت، طبق خیر، طبق صلاح، طبق شایستگی این جهان را خلق کرده. همه چیز زیباست. یک عارفی شب خوابیده بود به آسمان نگاه کرد، گفت خدایا این دنیا که میگن زندان مؤمن، سقفش به این زیبایی، بهشت تو چقدر زیبا. نگاه کنی به زیبایی های دنیا، همه چیزش زیبا، اما به شرطی که من زیبا باشم. دو تا حرفمون با هم تعارض نداره، اشتباه نکردیم. همونی که اون حرفای اول رو گفت، حرف دوم هم همونو گفته. از یک طرف مرگم زیباست، مرگم واقعیته، مرگم حقیقته، اون طرف دنیا رو هم باید ببینیم. از این طرف قضیه هم زیبایی های دنیا رو هم باید ببینیم، به شرطی که بفهمیم و استفاده کنیم. همین دنیا اگر فریبش رو خوردی زشته. آب چطوره؟ الان که روزه هستید و احتمالاً هم تشنه هستید، آب یه جرعه آب به آدم مشتاق سر افطار، یک لیوان آب جون میده به آدم. اما همین آب اگه تو گلومون گیر کنه چطور؟ 3 دقیقه نمیکشه، سیاه میشی میمیری. آب دنیا همینجوره، اگه دنیا گلومو گرفت زشت میشه. دنیایی که میگیم زیباست، دنیایی که شما زیبا ازش استفاده کنید، دنیایی که بشه محل معصیت من، دنیایی که بشه محل گناه من، و خدا انشالله مرگت گفت دعا کن برام، و خدا انشالله مرگت بده. تو نماز جمعه گفتیم، و گفتم دعا کن، گفت به خدا قسم از همه دعاها بهتر به تو اینه، تو هرچی بمونی بهتر میشی. میگن دی خدا مرگت بده که دیگه من مردم از دست راحت بشن، هم تو راحت بشی. این استفاده بد از دنیاست. پس جمع‌بندی کنم دیگه، این بحث نمیخوام دنبالش کنیم. عرض کردم به خصوص برای دخترای جوان بیشتر پیش میاد، این جنبه‌هاش هم بگیم. زیبایی های دنیا اینجا جلوه خدا، خلقت خدا، خلقت خدا که ناقص نیست. خلقت خدا هم زیباست، هم بجاست، هم کامله. باید از این فرصت استفاده کنیم. بله، اونهایی که از این زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زیباندیشان به زیبایی رسند. خدمت شما عرض شود که اگر تفکرمون رو درست کردیم، اعمالمون رو درست کردیم، اینجا بهترین فرصت، بهترین جایگاهه. امیدی باید به زندگی هم داشته باشیم، از خدا هم بخوایم، همون که حضرت امام سجاد بهمون یاد داد، اللهم عمرنی. می که نماز جمعه بودید، دعای مکارم الاخلاق این دو هفته پیش، اللهم عمرنی اللهم عمرنی ما کانت الحیات و بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری، اللهم عمرنی ما دام عمری بذلتن فی طاعتک فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فأقبضني إليه قبل أن يسبق إلي مقتك أو يستحكم علي غضبك. خدایا به من عمر بده مادام که این عمر در مسیر طاعت تو. خدایا مرگم بده اون زمانی که عمر من چراگاه شیطان شده، موجب تقویت شیطانه. اونجا خدایا مرگم بده قبل از اینکه غضب تو به من برسه و خشم تو دامن منو بگیره. خلاصه قضیه عرض کردیم، 2 تفکر هست، یکی ترس از مرگ، این غلطه، اون طرف مرگ حیات و زندگی در جریانه، نباید از مرگ بترسیم و الا هر روز خواهیم مرد و در زندگی ذلیل خواهیم شد. این طرف یأس از زندگی، مایوس شدن از زندگی، خوشبینی به مرگ به معنای افراطی و غلطش، اینم غلطه. نه، واقعیت اینه که باید زندگی خوبه، زندگی زیباست، دنیا زیباست، متجر اولیاء الله هست، باید از این فرصت استفاده کنیم. اگر استفاده نکردیم اون طرف پشیمان خواهیم شد. خدایا تو را با اولیاءت سوگند می‌دهیم توفیق فهم این حقایق معارف اسلامی را بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. خدایا با فهم این حقایق آرامش واقعی را به قلب‌های ما، زندگی‌های ما، زندگی فرزندان ما عنایت بفرما.